أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بله، بفرمایید جناب احمدی.
این در مورد پیروسی بود، مثلا سیاست گذاری فرهنگی کار مورد از پوش دولت میارتهایی حکومت میارتهایی در بعض مورد گزاره هایی هستش که گزاره اخلاقی و فرهنگی را میان به صورت قانون تصدیق کنن، اون را استثنا محسوب میشه.
سیاست گذاری هم در واقع یک جور قانون گذاریه. آنچه که دیروز ما عرض کردیم که امروز هم انشاءالله تکمیلش خواهیم کرد این بود که در سیاست گذاری نباید الزاماً از طرق امر و نهی دارای ضمانت اجرای مادی استفاده بشیم. یعنی چی؟ یعنی بگن این کار را باید بکنید، اگر نکنید ما شما را جریمه مالی میکنیم یا در زندان شما را با زندانی کردن مجازات میکنیم یا با محرومیت از حقوق اجتماعی شما را مجازات میکنیم. اینه بهش میگن ضمانت اجرای مادی. عرض کردیم که مسائل فرهنگی اگر از طریق ضمانت اجرای مادی ما در صدد اجرای آنها براییم، دیگر در واقع از ماهیت فرهنگی خودشان تهی می شوند، از ماهیت ارزشی خود فاصله می گیرند، تهی می شوند. و در نتیجه اگر یه مدتی این فشاری که برای ضمانت اجرای مادی هست کمتر بشه یا برداشته بشه، باز مردم بر می گردن سراغ همون رفتارهای خلاف اون الزامی که قانونگذار در حق آنها اعمال کرده. دیروز ما این مطلب رو عرض کردیم. ما نگفتیم که برای تمامی سیاست گذاری ها لازم است که از ضمانت اجرای مادی خودداری کنیم. عرض کردیم سیاست گذاری در زمین های مختلفی صورت میگیره. سیاست گذاری تقنینی، سیاست گذاری نظامی، سیاست گذاری اجتماعی، سیاست گذاری فرهنگی، سیاست گذاری اقتصادی، سیاست گذاری اجرایی و الی آخر سیاست گذاری راجع به خانواده، سیاست گذاری راجع به ارسواد امور دیگر از ارتباطاتی که مردم با هم دیگر دارن، مثلا در مورد بانک، در مورد بیمه و امثال اینها. اینها سیاست گذاری هایی هستند در زمین های مختلف. اون چیزی که محل بحث ما بود که عرض کردیم نباید برای آن از ضمانت اجرای مادی استفاده کرد، اون سیاست گذاری فرهنگی بود. سیاست گذاری فرهنگی یعنی سیاست گذاری که یعنی آن قسمت از سیاست گذاری که به دنبال استقرار ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی می باشد. سیاست گذاری فرهنگی، ارزش‌های اخلاقی، این دوتا به هم کاملا مربوط است. این قسمت از سیاست گذاری بود که ما عرض کردیم برای این سیاست گذاری نباید، بفرمایید، نباید از ضمانت اجرای مادی استفاده کرد. ما میخوایم یک ارزشی در جامعه استقرار پیدا بکنه. مثلا مثال زدیم به چی؟ مثال زدیم به حجاب، مثال زدیم به توسعه جمعیت، افزایش جمعیت، اینها، یا مثال زدیم به کمک کردن به هم نوع. گفتیم اینها را اگر ما بخواهیم با الزام مادی، با ضمانت اجرای مادی به نتیجه برسانیم، نتیجه عکس میده. خب بعد یه مطلب دیگری را هم اضافه کردیم و اون این بود، آیا حرف ما این است که به طور کلی ضمانت اجرای مادی در این گونه سیاست ها باید کنار گذاشته بشود؟ گفتیم خیر، ضمانت اجرای مادی در یک حد اقلی باید وجود داشته باشه، اما اینکه ما بخواهیم این ارزش ها را بر اساس ضمانت اجرای مادی در جامعه استقرار ببخشیم، این کار نادرستیه. چرا نادرسته؟ به خاطر اینکه ارزش اخلاقی وقتی ارزش اخلاقیه که مردم به صورت خودجوش آن را قبول داشته باشه. این را یادتان نمیاد دیروز عرض کردیم؟
این قسمت که در موقعی قانون گذار به خاطر مسائل تصدیق میکنه گفته میده که استثناء مسئول میشه، در همین که یه راننده خودش داره مسئول میره میتونه یه نفر افتاده و تصادف کرده، اگر کمک نکنه جون در خطر باشه کمکش نکنه مثلا این هم محکوم میشه. این یه مسئله اخلاقی بود ولی قانون گذار به یه مسئله اخلاقی اومده اینا تجربهش کرده.
این جزء همینه که همین الان عرض کردم، گفتم که در سیاست‌گذاری های فرهنگی اصل بر قرار دادن ضمانت اجرا نباید باشد. همین الان گفتم. بعد چی گفتم؟ گفتم که ولی این که ما هر گونه ضمانت اجرای مادی را بخواهیم انکار کنیم، این امکان پذیر نیست و درست نیست. اگر به خاطر داشته باشید شبیه همین مثالی که جناب عالی می‌فرمایید، من دیروز یه مثالی در مورد حجاب عرض کردم، گفتم حجاب یک ارزش اخلاقی و فرهنگیه. ما هرگاه بتوانیم زنان جامعه خودمان را، مردان جامعه خودمان را اقناع وجدانی کنیم که حجاب را به عنوان یک ارزش اخلاقی بپذیرند، آنگاه دیگر نیازمند بسیاری از این اقدامات تند و خشنی که در راه مبارزه با بدحجابی یا بیحجابی انجام میدهیم نخواهیم بود. خب بعد اضافه کردیم، گفتیم آیا میتوانیم کاملا از الزام مادی در زمینه حجاب که یک ارزش اخلاقی هست چشم پوشی کنیم؟ چه جوابی دادیم؟ گفتیم که نه، قطعا یه افرادی هستند که این افراد با صرف اقدام فرهنگی پایبند به این ارزش اخلاقی نخواهند شد. افرادی هستند، مثال زدم دیروز، چه مثالی زدم؟ گفتم یه افرادی ده در قوم چند سال پیش خانم‌هایی را گرفته بودند که اینها پول به حسابشان واریز می‌شد برای اینکه صرفا بیان در سطح شهر قوم تردد بکنن به صورت بدحجاب، و به این ترتیب قبح این بدحجابی را در قوم بشکنند. این راجع به همینه دیگه. بنابراین مثال‌های مختلف، کمک کردن به هم نوع، به قول شما یه بنده خدای نیازمند کمک، قانونگذار دو تا کار باید انجام بده، یکی به عنوان کار اصلی، یکی به عنوان کار فرعی. کار اصلی چیه؟ کار اصلی استقرار این ارزش اخلاقی است در جامعه که مردم به کمک هم نوع بشتابند. کاری بکند قانونگذار این ارزش اخلاقی در جامعه استقرار پیدا بکند که مردم خودشان احساس وظیفه بکنند وقتی یک نفر را نیازمند کمک میبینند. گذشته ها چطور بود؟ در میان مردم ما شاهد این قضیه بودیم. اگر شما اون موقع را سن و سالتان نمیرسه که یادتان بیاد، میتوانید از دیگران سوال بکنید. وقتی یک نفر احساس نیازمند کمک بود، مردم شهر، مردم روستا، مردم اون منطقه‌ای که او زندگی میکرد در اونجا به صورت خودجوش به کمکش میشتافتند به شکل‌های مختلف. برخلاف امروزی ها، مثال زدم گفتم امروز در مواجهه با کسی که یک بلایی به سرش آمده، اولین اقدامی که متاسفانه دیده میشه خیلی از افراد انجام میدن چه اقدامیه؟ اقدام به بیرون آوردن گوشی موبایل و فیلم برداری کردن. خب این نشان دهنده آن است که یک ارزش فرهنگی در این میان تغییر کرده، به فراموشی سپرده شده، به جای اینکه این اول وجدانش او را برانگیزد برای اینکه به کمک این فرد نیازمند، به کمک این فردی که آسیب دیده است برود، اولین اقدامی که میکنه اینه که بله من بیام این تصویر را به اشتراک بذارم مثلا توی اینستاگرام توی کجا بیننده پیدا بکنه. این نشان دهنده تغییر در ارزش‌های اخلاقی و فرهنگیه. در میان اروپاییان همین تغییر به مرور زمان رخ داد، به گونه‌ای که الان ما در اروپا شاهد چی هستیم؟ شاهد زندگی هایی هستیم که اون دو نفری که میان با هم ازدواج میکنند، نه ازدواجی بر اساس مذهب مسیحیت یا یهودیت انجام میدن و نه حتی بر اساس موازین قانونی خودشان، بلکه همخانه بودن را انتخاب میکنند. یعنی فروپاشی بنیاد خانواده. یعنی این که بچه‌ای که به دنیا میاد خیلی وقتا ممکنه پدرش مشخص نباشه و این عمل، یعنی تولد بچه‌ای که پدرش نامشخصه، عمل قبیحی هم تلقی نمی‌شود. خب این یعنی سقوط ارزش‌های اخلاقی. ما اگر در این مسیر قرار بگیریم که مغرب زمین آن را طی کرده، دچار همون حوادث و آسیب‌های خواهیم شد که اونها شدن. یه زمانی معروفه، میگن که یکی از این نویسندگان معروف اروپا گویا ویکتور هوگو بوده، با همسرش اختلاف پیدا کرده بود بر سر این که این خانم در یک مجلسی دامنش مقدار بالا رفته و ساق پای او پیدا شده. ساق پای او پیدا شده، یعنی پوشاندن ساق پا اون موقع در میان اروپاییان یک امر لازمی بود، ارزشی محسوب می شد و پیدا شدن ساق پای یک زن قبیح تلقی می شد. شما تصاویری که مربوط به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 هست که فیلم برداری اون موقع تازه رواج پیدا کرده بود، تازه پا گرفته بود، نگاه بکنید تو تلویزیون گاهی نشان میده زنهای انگلیسی، زنهای اروپایی، زنهای آمریکایی کاملا پوشیدن، روسری سرشان هست، لباس بلندی تا پایین پا پوشیدن، آستینها کاملا تا موج. یعنی حجابی که امروز ما اگر توی کوچه و خیابان ببینیم در همین قم و شهرهای دیگر خودمان، میگیم حجاب خوبیه. یه مقداری از موی سرشان بیرون ممکنه باشه که اونم چه بسا کمتر از این مواردی باشد که ما متاسفانه در زمان خودمان حتی در شهرهای مذهبی شاهد آن هستیم. میخوام توجه بدم شما را به این که ارزش‌های اخلاقی به مرور تغییر میکند. یک اقدام برای استقرار ارزش‌های اخلاقی باید اصالتاً و به تأکید با ترویج این ارزش‌ها به صورت نرم صورت بگیرد، انجام بشود، نه به صورت سخت. منظور از صورت نرم چی آقا؟ یعنی بدون ضمانت اجرایی مادی. اینم دو. و مطلب سوم، آیا ما میتوانیم به صورت کامل در مسئله استقرار ارزش‌های اخلاقی خودمان را بی نیاز بدانیم از هر گونه ضمانت اجرای مادی؟ گفتیم نه، نمیشود این کار را بکنیم. قطعا ما نیازمند ضمانت اجرای مادی هستیم، لکن نه به صورت اصلی، نه به صورت عامل اصلی برای استقرار ارزش‌های اخلاقی، بلکه به عنوان یه عامل فرعی در کنار اون عامل اصلی که در موارد استثنایی که میبینیم شخصی به اصطلاح حقوق‌دان‌ها رفتارهای ناهنجار دارد، قانون شکنانه رفتار می کند، بیاییم با این ضمانت اجرای مادی با او مواجه بشیم. ابهامی داره؟ بسیار خب. بحث ما در مورد این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام بود که حضرت خطاب به مالک اشتر فرمود اذا احدث لکه ما انت فیه من سلطانکه ابهتن او مخیلتن فنظر الى عظم ملک الله فوقک. هرگاه قدرتی که داری موجب پیدایش کبر و غرور و یا عجب در تو شود، به عظمت قدرت خداوند که فوق توست نظر کن و به این نکته التفات پیدا کن. قدرته منکه علی ما لا تقدر علیه من نفسک. و به این نکته توجه بکن که خداوند بر اموری نسبت به تو قادر است که تو درباره خیشتن قدرت انجام آن را نداری. فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، زیرا چنین کاری، چنین نگاهی تو را از آن سرکشی پایین می آورد و یکف عنك من غرضك، و از شدت و تندی تو می کاهد و یفیء إليك بما عذب عنك من عقلك، و آنچه از نیروی عقلت از دست رفته به تو باز می گردند. بسیار خوب. ما چند مطلب را در این مورد عرض کردیم. یک مطلب این بود که این جمله امیرالمؤمنین صرفا یک جمله اخلاقی نیست. بگید. بلکه چیست؟ بلکه روشی است برای کنترل قدرت. کنترل درونی قدرت. گفتیم کنترل قدرت یک بحث بسیار مهمیه در حکومت‌های دنیا. کنترل قدرت یعنی چی آقای یزدان‌پرست؟ کنترل قدرت یعنی سیستمی که به وسیله آن از طغیان صاحبان قدرت، از قانون گریزی صاحبان قدرت جلوگیری می‌شود. از این که صاحب قدرت بخواهد قانون را زیر پا بگذارد و به سمت دیکتاتوری حرکت بکند جلوگیری می شود. گفتیم در دنیا سیستم کنترل قدرت مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر سیستم کنترل بیرونیه. سیستم کنترل بیرونی چه ویژگی داشت؟ بفرمایید. توزیع قدرت و نظارت قرار دادن بین قدرت های توزیع شده. سیستم کنترل بیرونی قدرت اینجور بود، می گفت قدرت را کنترل می کند. قدرت را کنترل می کند، یعنی اولین کاری که باید بکنید این است: اولا قدرت را توزیع کنید، یعنی در یک جا متمرکز نکنید، و ثانیا اصحاب قدرت را، نهادهای دارای قدرت را بر یکدیگر ناظر قرار بدهید. اینا را که من روش تأکید میکنم تقاضا دارم آقایان تأمل بکنید. این مطالب را که من با شماره از هم جدا میکنم برای اینه که مورد دقت شما قرار بگیره. اینها را یا به خاطر بسپارید یا یادداشت بکنید، مباحثه بکنید. اینا چیزهایی نیست که به سادگی به دست آمده باشه، اینا نکات مهمی است. خیلی خوب. سیستم کنترل بیرونی قدرت یک سیستم رایجی در دنیاست. در نگاه اسلام علاوه بر سیستم کنترل بیرونی یک سیستم دیگری وجود دارد به نام کنترل درونی. کنترل درونی گفتیم فقط از باب نامگذاری ما کلمه درونی را براش به کار می‌بریم. در واقع در سیستم کنترل درونی یک قدرت مادی بر قدرت مادی دیگر نظارت نمی کند، بلکه اون شخص یا نهاد دارای قدرت خود را تحت نظارت خداوند می داند. تحت نظارت خداوند می داند. این سیستم کنترل درونی قدرت. خیلی خوب. امیرالمؤمنین علیه السلام در این جملاتی که محل بحث ماست در اهنامه مالک اشتر و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهتن او مخيله، دارد در واقع میپردازد به سیستم کنترل درونی قدرت و این بسیار اهمیت داره. خب
بعد نکته دومی را اضافه کردیم. نکته دوم چی بود؟ گفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام با این جملات یک کار دیگری هم انجام میده و اون کار دیگر سیاستگذاری فرهنگیه. سیاستگذاری فرهنگی، این سیاستگذاری فرهنگی موضوعش چیست؟
بله، موضوعش احیاء یاد خداوند، ذکر خدا یعنی همون یاد خدا، احیاء یاد خداوند در میان کارگزاران حکومتی. احیاء یاد خداوند در میان کارگزاران حکومتی یعنی کارگزاران حکومتی همیشه خدا را در نظر داشته باشند. این جمله را شما از مرحوم امام لابد دیدید، اگر خودتان نشنیدید لابد دیدید که روی عرصه و تابلوها گاهی می نویسن، و واقعا یک جمله کلیدیه، صرفا یه توصیه اخلاقی نیست، یه جمله کلیدیه. اون جمله کلیدی چیه؟ این است: عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. این که من عرض میکنم این جمله کلیدیه، منظور من اینه، یعنی حکومت اسلامی تا موفق نشود این یاد خدا را در میان کارگزاران زنده کند، تا موفق به این کار نشود، نمیتواند با فساد احتمالی قدرت مبارزه کند. قرآن به ما یاد داده که یاد خداوند بزرگترین عامل است برای آن که شخص را در حساسترین لحظه که در آستانه گناه قرار میگیره از گناه باز دارد. کجا این مطلب را خداوند به ما یاد داده؟ در سوره یوسف: و هم بها لولا ان را برهان ربه. حضرت یوسف اگر برهان پروردگار که همان یاد الهی است که در اون لحظه در ذهنش عرض شود به صورت قوی جرق بزد نبود، او هم قصد رفتن به سوی زلیخا را میکرد، لیکن این یاد خدا مانع از این شد که او به سمت زلیخا برود. و غلقت الابواب و قالت هیت لک، قال معاذ الله، تمام درها را بست. توی روایت داره، در نقل ملاحظه کردید، 7 در باید از 7 در عبور میکردن تا میرسیدن به اون اتاق آیانی، اون اتاق آخری که در اونجا دیگر هیچ کس راه نداشت. تمام این درهای 7 را ازش عبور کرد و قفل کرد. و غلقت الابواب و قالت هیت لک، گفت اکنون من آماده هستم. در چنین وضعیتی، در چنین وضعیتی که هیچ عامل نظارت کننده مادی وجود نداره، خداوند می‌فرماید، حضرت یوسف فرمود معاذ الله. این معاذ الله گفتن هم یه نکته‌ای درش هست، توی پرانتز عرض می‌کنم، و اون این است: جمله حضرت یوسف علاوه بر این که پناه بردن به خداوند است، یک مطلب دیگری هم در آن وجود دارد، و اون ادبی است که حضرت یوسف در هنگام بیان این جمله رعایت کرد. حضرت یوسف می توانست بگوید اعوذ بالله، اعوذ بالله نگفت. چرا؟ چون اعوذ فعل متکلم وحده است. در اعوذ انسان خودش را مطرح میکنه، میگه من پناه میبرم به خدا، ولی در معاذ الله فعلی را انسان به خود نسبت نمیدهد، یعنی خود را در این میان نادیده میگیرد. این تفاوت ادبی است که حضرت یوسف علیه السلام به خرج داد. بعضی از مفسرین گفتن مقایسه بکنید بین ادب حضرت یوسف و ادب حضرت مریم سلام الله علیهما. هر دو معصوم بودند، لکن ادب حضرت یوسف بالاتر بود از ادب حضرت مریم. حضرت مریم وقتی که اون انسان اون بله موجودی را که در قالب انسان ملاحظه کرد، گفت اعوذ بالله منک ان کنت تقیا، من پناه میبرم به خدا از تو اگر اهل تقوا باشی، من پناه میبرم. لکن حضرت یوسف همین منیت را هم با ذکر یک فعل متکلم مع الغیر در میان نیاورد، بلکه فرمود معاذ الله، اسمی اصلا از خودش در این جمله به میان نیاورد. این یه نکته زیبای ادبی است که بعضی از مفسرین به اون توجه کردن. پرانتز بسته. بسیار خوب. پس امیرالمومنین علیه السلام دومین کاری که میکند سیاست گذاری فرهنگی است. اون سیاست فرهنگی گفتیم مفادش این است احیاء یاد خداوند در میان کارگزاران حکومتی. بسیار خوب. حالا ما در جلسه دیروز چند تا نکته را در باب سیاست گذاری عرض کردیم. چون من اصرار دارم که این نکات را به دقت آیان ملاحظه بکنند، به صورت دستبندی شده این نکات را عرض میکنم که یادداشت بفرمایید و دقیقا مورد توجه قرار بدهید انشاءالله. خب مطلب اولی که گفتیم راجع به سیاست گذاری این بود، گفتیم سیاست گذاری به معنای خط معاش گذاری است. اینا رو که گفتیم با سرعت رد میشیم تا برسیم به اون مواردی که جدید است. سیاست گذاری گفتیم به معنای خط معاش گذاری است و خط معاش گذاری مشتمل بر سه عنصر است. عنصر اول تعیین اهداف، عنصر دوم تعیین مراحل، تعیین مراحل برای رسیدن به اهداف، عنصر سوم تعیین برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف. برنامه‌ها مثل چی؟ مثل اینکه مشخص بکنیم هر مرحله چه مدت طول بکشه، در این مرحله مردم چه وظایفی دارن، دولت چه وظایفی دارد. خیلی، این مطلب اول. مطلب دوم، آیا سیاست گذاری در جامعه اسلامی ضرورت دارد؟ پاسخ دادیم بله. در واقع سیاست گذاری، بفرمایید آقای ابراهیم زاده، در واقع سیاست گذاری مصداق چیست؟ در واقع سیاست گذاری مصداق تدبیر امور مردم و اقامه نظم عادلانه است. سیاست گذاری مصداق اینه. اینه من الان اضافه میکنم که مطلب منسجم‌تر بشه. سیاست گذاری مصداق تدبیر امور مردم و اقامه نظم عادلانه است. آیا تدبیر امور مردم و اقامه نظم عادلانه مطلوبیت دارد؟ بله بله، قطعا مطلوبیت دارد. چرا؟ زیرا در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می شود. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید حکومت ظالم، تعبیر را دقت کنید، حکومت ظالم بر فقدان حکومت ترجیح داره. چرا؟ به دلیل همان نظمی که در حکومت ظالم وجود داره. یعنی ولو نظم عادلانه نیست، ولی این نظم از بعضی جهات، بفرمایید از خیلی جهات، مفید به حال مردم. خود هرج و مرج و بی‌نظمی همه را متضرر می‌کند. روایتش را بفرمایید چیه؟ حضرت می‌فرماید لابد للناس من امیر بر او فاجر. بعد در مورد امیر فاجر می‌فرمایند یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فی الکافر. وقتی یک حکومت فاجری هم برقرار باشه، یک نظم نسبی، یک نظم و چه بسا یک عدالت نسبی در جامعه برقرار بشه که در آن عدالت نسبی شخص مؤمن میتواند با پاره از نیازهای خود را برطرف کنه. یعمل فی امرتهی المؤمن، شخص مؤمن در امرتهی یعنی در حکومت این فرد ظالم میتوانه برخی از نیازهای خودش را تأمین بکنه، که اگر چنین حکومتی نبود و به جاش هرج و مرج بود، شخص مؤمن اون مقدار از نیازهای خود را هم نمیتوانست تأمین کنه. و یستمتع فیها الکافر، شخص کافر هم میتواند بهره‌مند بشود در چنین حکومتی. خب پس تدبیر امور مردم و اقامه نظم قطعا مطلوبیت دارد. این جزء امور حسبیه است. اگر عنوان دیگری هم میخواهیم براش پیدا کنیم، میتوانیم از عنوان امور حسبیه استفاده کنیم. گفتیم امور حسبیه سه تا عنصر داره که غالب فقها دو عنصرش را بیان میفرمایند. میگن امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست، این یک، و متولی قهری نداره. خیلی خوب، این هم مطلب دوم که همراه با یک اضافاتی بود. مطلب سوم، سیاست گذاری در زمینهای مختلفی جریان پیدا میکند. سیاست گذاری فرهنگی، سیاست گذاری اقتصادی، سیاست گذاری تقنینی، سیاستگزاری قضایی، سیاستگزاری ورزشی، سیاستگزاری اجرایی و ما الی ذلک و امثال اینها. از این میان یکی از اقسام سیاستگزاری ها بسیار اهمیت داره و اون عبارت است از سیاستگزاری فرهنگی. همینی که روی تخته هنوز ملاحظه می‌فرمایید، سیاستگزاری فرهنگی، این قسم از اقسام سیاستگزاری اهمیتش نسبت به سیاستگزاری های دیگر بیشتر است. چرا بیشتر است؟ به این دلیل که این قسم از سیاستگزاری به دنبال استقرار ارزش های اخلاقی در جامعه است. خب نقطه‌ای که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه، اصولاً مطابق روایات ارزش‌های اخلاقی روح دین اسلام است. روح دین اسلام است. این روایت یک روایت بسیار معروفیه، هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت آمده، در صدورش از پیامبر اکرم تردیدی نیست. و اون این است که حضرت می‌فرماید انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. پس سیاست، اینجا این کلمه را اضافه بفرمایید، سیاست فرهنگی در واقع به دنبال چیست؟ به دنبال استقرار مکارم الاخلاق. سیاست فرهنگی در جامعه اسلامی ها، سیاست فرهنگی در جامعه اسلامی در واقع به دنبال استقرار مکارم الاخلاق در جامعه است. در همین راستا این روایت را دقت بکنید، چقدر روایت زیبایی است، چقدر روایت پرمحتوایی است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت می‌فرماید الخلق و وعاء الدین، الخلق وعاء الدین، اخلاق ظرف دین اسلام است. اخلاق ظرف دین است. چقدر زیباست این جمله؟ تأمل میکنی؟ اخلاق ظرف دین است یعنی چی؟ یعنی همانطور که شما بهترین غذا را اگر در ظرف نامناسبی قرار بدهید مورد رغبت شخص مقابل شما، مخاطب شما قرار نخواهد گرفت، اخلاق هم همینطوره. تعالیم ارزشمند دینی را باید در ظرف اخلاق پسندیده به مردم عرضه داشت تا مورد رغبت قرار بگیرد. این یک. از ناحیه دوم، اگر در این ظرف که ظرف اخلاق هست، تعالیم دینی ریخته نشود، هر تعلیم دیگری را به جای تعلیم دینی در ظرف اخلاق که بگذارید، قطعا نمیتواند به خوبی این ظرف را پر کند. رابطه ظرف و مظروف را با هم در نظر بگیرید. بهترین ظرف برای تعالیم دینی اخلاق است. یک، بهترین محتوا برای ظرف اخلاق بگید تعالیم دینی است. این رابطه ظرف و مظروف را ملاحظه بفرمایید. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، یکی از دلایل اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی این است که موجب نهادین شدن ارزش‌های اخلاقی شد. یکی از دلایل اهمیت سیاست‌گذاری فرهنگی این است که موجب نهادین کردن ارزش‌های اخلاقی در جامعه می شود. ارزش های اخلاقی نهادینه می شه. نهادینه می شه یعنی چی؟ نهادینه می شه یعنی این که استقرار پیدا می کند به نحوی که مردم با انگیزه درونی خود آن ارزش ها را رعایت می کنند. بسیار خوب. گفتیم وقتی ارزش‌های اخلاقی در جامعه رعایت بشود، حداقل سه تا نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت. اون سه تا نتیجه مثبت چیه؟ یک، تقلیل وظایف دولت. وظایف دولت اسلامی تقلیل پیدا می‌کنه، چون خیلی از امور را می‌توانه بر اساس همین انگیزه درونی که مردم برای رعایت ارزش‌های اخلاقی دارند واگذار بکنه به مردم. تقلیل وظایف دولت، این اثر مثبت اول. اثر مثبت دوم، تقلیل مصرف بیت المال. در بیت المال به این ترتیب کمتر تصرف می‌شود و بیت المال صرف مصارف ضروری تری می شود. اثر مثبت سوم، رسیدن به یک وضعیت ماندگار و با ثبات. چون وقتی ارزش های اخلاقی در دل مردم رسوخ بکند، با تغییر وضعیت اقتصادی این ارزش ها دگرگون نمی شود. با تغییر دولت ها این ارزش ها دگرگون نمی شود. مطلب پنجم را اشاره بکنیم و تفصیلش بماند برای بعدن. این مطلب پنجم هم جدید است. این است که سیاست گذاری فرهنگی در واقع بستری است، یعنی زمین سازی، بستر به معنای زمین سازی، بستری است برای سیاست گذاری های دیگر. در واقع سیاست گذاری فرهنگی تأمین کننده نظام شورا در اداره امور عمومیه، یعنی مفاد آیه 38 سوره شورا که می‌فرماید و امرهم شورا بینهم. تفصیل این مطلب را انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد که یک مطلب جدیدی است و بسیار مهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.